ازتون دعوت میکنیم شنونده یه همگام با لیگ باشید.
تو این زمین با این شرایط زمین و شرایط توپ واقعا سخت بازی کردن، نیاز باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شما بینید تو دو دقیقه دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم،
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم هم چه اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهاتی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم،
چون بازی که یکی چقدر بوده رو برگشته سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر. هفته 19 همه رقابت های فوتبال لیگ برتر جام خلیج همیشه فارس به پایان رسید و شما 19 همین برنامه همگام با لیگ رو میشنوید. در این هفته آبی ها برای قهرمانی سبقت گرفت. پرسپولیس در سیرجان سرخورد و سپاهان یک تساوی ناامید کنندگی دیگر به دست آورد. شهر خود رو یا پدیده مشهد یه بازی دیگه هم باخت. آلومینیوم که این فصل اول سخت شکست می‌خورد، حالا سومین شکست پیاپیش رو تجربه می‌کنه. نفت و نساجی مساوی کردن. پیکان با درخشش اخباری مقابله تراکتور با درخشش اخباری مقابله پیکان مساوی کرد و نفت مسجد سلیمان با محمود فکری همچنان اوضاع خوبی نداره. نتایج رو دقیق تر با هم دیگه مرور بکنیم. پدیده 1-0 مغلوب هوادار شد. آلومینیوم 1-0 به مصر رفسنجان باخت. نفت آبادان و نساجی 1-1 مساوی کردن. شهرآورد اصفهان بین سپاهان و زباهن بدون گل مساوی شد. پیکان و تراکتور هم به همین نتیجه رسیدن، یعنی 0-0. گلگوهر و پرسپولیس در مسابقه ای که خیلی از روزنامه ها از اون با نام هندبال یاد کردن 1-1 مساوی شدن. البته صحبت در مورد داوری زیاد داشت، هم گل پرسپولیس هم پنالتی که گفته شد برای پرسپولیس گرفته نشد. فولاد 2-0 نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. با تازه واردهاش مثل اینکه بهترین خریدها رو توی نیم فصل فولاد انجام داده. بعد از گلزنی آقاسی حالا نوبت به شیری و رضاوند رسید. با استقلال موفق شد 1-0 برج شهید سپاسی رو شکست بده تا اختلافش رو با تیم دوم 5 امتیاز بکنه. اما جدول رده‌بندی لیگ برتر تا پایان هفته 19 استقلال با 47 امتیاز صدر نشینه، پرسپولیس 42 امتیازی دومه، سپاهان 34 امتیازی سوم و مثل رفسنجان 33 امتیازی چهارم. پیکان با 29 امتیاز در رتبه پنجم قرار داره. تیم ششم گلگوهر هست با 29 امتیاز، هفتم فولاد با 28 امتیاز و هشتم نفت آبادان با 27 امتیاز. تیم نهم جدول آلومینیوم عراق 25 امتیازی، دهم نساجی 22، یازدهم هوادار 21 و دوازدهم ذوب‌آهن 19. چهار تیم پایانی جدول: 13 تراکتور 15 امتیاز، 14 فجر سپاسی 14 امتیاز، 15 نفت مسجد سلیمان 11 امتیاز و 16 پدیده 8 امتیاز. نتایجی که نفت مسجد سلیمان و پدیده دارن میگیرن یه جورای خیال تراکتور و فجر رو راحت میکنه برای نیفتادن. تا جایی که میتونن نفت مسجد سلیمان و پدیده دارن بد نتیجه میگیرن. این هفته تغییری در جدول گلزنان حاصل نشد چون هیچ یک از گلزنان برتر گلی رو به ثمر نرسوندن. گادوین منچا 11 گله صدرنشین این جدول هست، کوین یامگا 8 گله و لوسیانو فریرا 7 گله دوم و سومن. بهترین گلزن ایرانی لیگ کریم اسلامیه با 6 گل. مهدی ترابی که هفته پیش سعید صادقی رو چسبیده به خودش در بین بهترین پاسورهای لیگ میدید، حالا عقب افتاده، به رتبه دوم اومده، چرا که سعید صادقی با پاس گلی که داد 7 پاس گل رو به نام خودش ثبت کرد.
تحلیل هفته 19 لیگ برتر فوتبال. هفته 19 هم مثل هفته 7 رکورددار کم گل ترین هفته این فصل شد. توی 8 بازی فقط 9 گل از خط دروازه ها عبور کرد. فقط یه بازیکن توی این 19 هفته تعداد گل هاش 2 رقمی بوده که منشا بازیکن مثل رفسنجانه. اون هم 7 تا از 11 گلش از روی نقطه پنالتی بوده. این آمارها نشون میده که از حیث به ثمر رسیدن گل که مهمترین فاکتور جذابیت یه مسابقه فوتباله، لیگ ما شرایط بغرنجی داره. این هفته استقلال با وجود طی کردن یه هفته پر از حاشیه موفق شد فجر رو ببره و اختلافش تو صدر رو به عدد 5 برسونه. برخلاف برد‌های یکیچ قبلی استقلال، تو این بازی آبی‌های بازی سراسر هجومی و پرموقعیت رو از خودشون به نمایش درآوردن. پرسپولیس هم توی سیرجان مقابل گلگوهر متوقف شد تا عامل دیگه شکل‌گیری این اختلاف 5 امتیازی باشه. حالا اوضاع دو تیم اصفهانی هم اصلا خوب نیست. باخت ذوب میتونه حکم اخراج تارتا رو امضا کنه و نبردن سپاهان هم منجر به استعفای محرم شد. سپاهان با تساوی مقابل ذوب نه تنها به صورت قطعی از رقابت قهرمانی خارج شد، بلکه حالا جایگاه سومیش هم توسط مسیحا تهدید میشه. نستونس آلومینیوم رو ببره تا 33 امتیازی بشه و اختلافش با سپاهان به عدد 1 برسه. آلومینیوم هم با این باخت رفت به نیمه دوم جدول. تیم رسول توی مقاطعی از نیم فصل اول به جمع صدرنشین‌ها رسیده بود، اما حالا نشونی از تیم جذاب اول فصل رو نداره. پدیده و نفت مسجد سلیمان باز هم باختن، این بار مقابل هوادار و فولاد. تراکتور و فجر باید خوشحال باشن که این دو تیم امسال توی جدول هستن، چون اونها هم اصلا خوب نتیجه نمیگیرن و این هفته فجر به استقلال باخت و تراکتور هم مقابل پیکان به تساوی رسید. نساجی و نفت آبادان هم مقابل هم مساوی کردن. به نظر میرسه این دو تیم به همراه آلومینیوم، هوادار و ذوب امسال نه در زمره مدعی های سقوط قرار میگیرن و به جمع رقبای کسب سهمیه اضافه میشن و احتمالاً طی چند هفته آتی فولاد و گلگوهر هم به جمع رقابت سپاهان و مس برای کسب رتبه‌های سوم و چهارم اضافه بشن. شما با همگام با لیگ همراه هستید.
خیلی متشکرم که همگان با لیگ رو میشنوید. این هفته بدون تردید تحت تاثیر چند اتفاق قرار داشت که یکی از مهمترین اتفاقهایی که میشه در مورد صحبت کرد بحث سربازی مرادمند و یزدانی، دو بازیکنی که مقابل فجر به میدان نرفتن. اعلام شد که باید اول اسفند ماه اعزام میشدن، تاریخ اعزامشون بوده با توجه به اینکه مدرک تحصیلیشون لیسانس و بالاتر هست، اول تا سوم ماهای زوج کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس به بالا هستن اعزام میشن و همچنان صحبت و بیانیه در مورد فعالیت این دوتا بازیکن خیلی خیلی زیاده که در طول برنامه سعی میکنیم در موردش صحبت بکنیم. اما کارشناس این هفته برنامه همگام با لیگ جناب آقای سید حسین سید صالحی هستن. سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب کاظم زاده، همکاران خوبتون، شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. هفته کمگلی رو پشت سر گذاشتیم آقای سید صالحی. احساس میکنم که در کوران رقابت‌ها همچنان بازی‌های چندان جذاب و پرباری از نظر فنی نمی‌بینیم.
ببینید آقای کاظم زاده، شما بعد از نیم فصل دو هفته اگه اشتباه نکنم لیگ ما شروع شده، شد هفته
17 آره دیگه 17 18 19 شون 16 رو عمر بازی کردن، سه هفته
شد. سه هفته گذشته، دو هفتهش 12 و 9 گل داره. این نشون میده که خیلی تیممون اقتصادی فوتبال بازی میکنن، دنبال این هستن که نبازن. و به نظر من تیمی که خیلی سریع به جام جهانی رفته این خوب نیست و ما باید یه مقداری باید تو فاز حمله با برنامه‌تر بازی کنیم. خب ستاره‌ها یه مقدار کم شدن، وقتی میبینی که منشا با 11 گل و 7 تا پنالتی آقای گله، این برای مهاجمای ما خوب نیست. در گذشته ما روی قضیه مهاجمای گلزنمون اون ستاره‌هایی که بودن یه مقدار کمیاب شده و به نظر من برای فوتبالی که هزینه‌های فوق‌العاده انجام میدن این نوع بازی و این شکل شمایل خوب نیست. اصلا فوتبال با کیفیت مشاهده نیستیم. با احترامی که برای مربی ها بازیکن قائلم، تیم ما جام جهانی رفته، باید این مقدار چشم‌نواز‌تر بازی بکنن و فکر میکنم که خود مربی از مربیان راضی نیستن نحوه بازیشون.
استقلال با 5 امتیاز اختلاف نسبت به پرسپولیس صدرنشینه. فکر میکنید که تضمینی برای قهرمانیش میتونه باشه با توجه به اینکه 33 امتیاز تا پایان لیگ هست؟ علل موفقیت این تیم رو تا اینجا چی میبینید؟
من فکر میکنم که خیلی تیم ورک دارن عمل میکنن. فراد مجیدی در عین جوونیش خیلی داره پخته عمل میکنه. در همین برنامه ها و برنامه دیگه من صحبت کردم، استقلال با سیستم سه دفاعه که بازی میکرد تا قبل از این بازی، این بازی دو دفاعه بازیگری دانشگر و روزبه چشمی بازی کردن، ولی بازی قبلی سه دفاعه بازی میکرد. خب و نبودن دو بازیکن تاثیرگذارشون در این تورنمنت سخت فکر میکنم که تاثیرگذار خواهد بود در ادامه. اما خیلی خوب مدیریت کرده، مدیریت باشگاهشون، کادر فنیشون، بازیکناشون خیلی تاثیر و هم جووناشون هم با تجربهشون یه فصل فوق العاده رو دارن میذارن. من فکر میکنم با این شکل و شمالی که استقلال داره بازی میکنه، به خصوص بازیکنای خارجیشون، به خصوص یامگا که من همون روز اولم تو برنامه همگانبالی گفتم اگر این بازیکن در خط حمله بازی بکنه میتونه خیلی کمک بکنه به استقلال، و داریم میبینیم که چقدر چشم‌نواز داره بازی میکنه. و استقلال با این شکل شمایل فکر میکنم که مدعی اصلی قهرمانیه. فقط توی حواشی نرن، یعنی فراد مجیدی مدیریت کنه، توی زمین کارشو بکنه، مدیریت باشگاهشون بلده بیرون کارشو انجام بده. فکر میکنم اگه بچسبه به تمرینش تیم خوبی داره، میتونه موفق بشه.
حضور پیدا نکردن فرهاد توی نشست خبری بعد از بازی با فجر یه جورایی یک اعتراض هم به حساب می اومد، کاملا از روی اعتراض و ناراحتی حضور پیدا نکرد. حالا اینکه دلیل این اعتراض چیه جای بحث داره، امشب حتما در موردش صحبت میکنیم.
میثم مختاری هستم و با بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران در خدمت شما عزیزان خواهم بود. بازی های این هفته از مشهد و تقابل پدیده و هوادار شروع شد، جایی که سید عباسی عنایتی دو همبازی سابق توی استقلال مقابل هم قرار گرفتند و عنایتی با پیروزی مقابل نماینده مشهد اونا رو یه قدم دیگه به سقوط نزدیک کرد. دو بازیکن خارجی پدیدن به این بازی نرسیدند، در حالی که فقط 11 هفته از رقابت های این فصل باقی مونده. آلومینیومی ها بعد از باخت دقیقه 90 به اسمس جریمه شدند. باشگاه آلومینیوم 10% از قرارداد بازیکن‌ها رو بابت جریمه کسر کرد و 15% از قرارداد کادر فنی رو برای این باخت و روند نتیجه‌گیری نزولی بابت جریمه از حقوق اعضای کادر فنی کم کرد. بازی اصفهان و زباهن هم در حالی که انتظار می‌رفت با باخت زوب باعث برکناری تارتار بشه مساوی شد و این اصفهان بود که با این تساوی آرامش ازش دور شد. محرم نوید که از هدایت این تیم استعفا داد و مصر به قبول خواستش توسط مدیرای باشگاهه، اما فعلا خبری از پذیرش استعفا نیست. از طرف دیگه اکثر بازیکنای این تیم با پست‌های توی صفحه‌های شخصیشون توی فضای مجازی خواستار موندگاری محرم شدن. بالاخره باید منتظر باشیم تا ببینیم نیمکت طلایی پوشای اصفهان چه سرنوشتی رو پیدا می‌کنه. تراکتور بدون واسعی و ایمانی و عبدالله حسینی برای رقابت با پیکان به تهران رفت. گفته میشه دلیل این کار سلدو مشکل انضباطی این ستا بازیکن باشه، اما این صحبت و توسط سرمربی این تیم بعد از بازی تایید نشد. تراکتور نباخت، اما شرایط بد این تیم باعث شد تا اخبار زد و نقیزی در مورد احتمال برکناری سلدو به گوش برسه. بازیکنای تراکتور برای ادای احترام به آسیب دیده‌های صانعه هوایی تبریز توی این مسابقه با بازوبند مشکی حاضر شدن. تقابل پرسپولیس و گلگوهر هم طبق انتظار با جنجال همراه بود. قبل از شروع مسابقه یحیی می‌خواست واسطه‌ای برای آشتی امیر قلعه‌نویی و پیروانی بشه که مورد پذیرش سرمربی سیرجانیا قرار نگرفت. دو تا صحنه مشکوک هم داوری این بازی داشت. یکی گل حامد پاکدل که گلگوهری اعتقاد داشتن با دست به ثمر رسیده و یکی هم هند مشکوک به پنالتی توی محوطه جریمه گلگوهر. اما استقلال این هفته آبستن حواشی متعددی بود. از بازی قبل تا روز مسابقه با فجر، سرباز شدن مرادمند و یزدانی خبر اول استقلالیا بود که در نهایت نظام وظیفه با درخواست تعویق سربازی این دوتا بازیکن موافقت نکرد. اما هر دوتا توی ورزشگاه بودند و حتی سیاوش یزدانی هم قبل از بازی توی رختکن برای روحیه دادن به همتیمی‌هاش حاضر شد. یه حاشیه دیگه هم که استقلال داشت، بی‌انضباطی وریا غفوری توی تمرینات این هفته بود که باعث شد فرهاد مجیدی کاپیتان رو در اختیار باشگاه قرار بده. فعلا که خبری از بخشش وریا نیست و رابطه بین سرمربی و کاپیتان شکرابه. بعد از بازی اکثر اعضای کادر فنی و بازیکن‌های استقلال به اتفاقات اخیر واکنش نشون دادن و از اینکه وسط بازی و دوتا از بازیکناشون باید برن سربازی انتقاد کردن. بارها همین وسط بحث سرباز بودن بازیکنهای بقیه تیما مطرح شد و معافیت وحید امیری توسط مربی بدنساز آبیا زیر سوال رفت که با واکنش تند گل محمدی همراه شد. دو بازی دیگه این هفته بین صنعت نفت و نساجی و فولاد و نفت مسجد سلیمان برگزار شد. به جز گلزنی شیری و رضاوند، دو بازیکن مغضوب سابق استقلال و پرسپولیس برای فولادیا، اتفاق خاصی توی این دوتا مسابقه نیفتاد. ممنون از این که با بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
شب همگی بخیر. خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه همگام با لیگ. بخش اول برنامه رو شنیدید. بریم سر وقت بازی ها و شروع بکنیم تحلیل مسابقات هفته 19 هم رو.
پدیده مشهد، هوادار تهران: پدیده طبق معمول باخت، عنایتی با پیروزی مقابل این تیم مشهد آشناست.
پایاد نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، مخاطبان گرامی برنامه همگام با لیگ. کاظم رئوف هستم، گزارشگر برنامه همگام با لیگ از مشهد مقدس، و افتخار اینو دارم تا با گزارش خلاصه ای از اتفاقات دیدار تیم‌های پدیده و هوادار در خدمت شما عزیزان باشم. دیداری که در چارچوب هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر روز گذشته در ورزشگاه سامن الائمه شهر مشهد برگزار شد. تقابل اندیشه های دو استقلالی سابق در نهایت با پیروزی شاگردان عنایتی به پایان رسید. دو تیم با خریدهای جدیدشون به این میدان اومده بودند که در نهایت هوادار با نتیجه 1-0 موفق به شکست پدیده شد. دقیقه 4 ارسال کرنر روی دروازه هوادار در اختیار مسلم حقشناس سنگربان این تیم قرار گرفت. دقیقه 10 بهترین فرصت پدیده در این بازی شکل گرفت که ضربه مشتبه بیجان از داخل محوطه جریمه بعد از برخورد به مدافع هوادار راهی کرنر شد. دقیقه 12 در پشت محوطه جریمه خطا اعلام شد روی علی طاهران که داور به مهدی عبدی بازیکن تیم هوادار کارت زرد نشون داد. ضربه ایستگاهی محمدرضا فلاحیان در دو مرحله در اختیار حق‌شناس قرار گرفت. دقیقه 20 ارسال فردین رابط به محوطه جریمه هوادار توسط فرزاد جعفری راهی کرنر شد. دقیقه 28 ارسال بازیکنان هوادار روی دروازه پدیده توسط مدافعان این تیم دفع شد. دقیقه 40 ارسال معین عباسیان در اختیار میلاد فراهانی قرار گرفت. دقیقه 60 باز هم ارسال معین عباسیان با ضربه سر بابک مرادی همراه شد که این موقعیت خطرناک توسط میلاد فراهانی دفع شد. دقیقه 77 ضربه حسین صادقی توسط میلاد فراهانی دفع شد، اما در برگشت توپ توسط فرزاد جعفری تبدیل به گل شد تا هوادار 1-0 جلو بیفته. در ادامه این بازی داوود سید عباسی اعتراض شدیدی روی گل هوادار داشت و اعلام کرد که گل هوادار در شرایط آفساید به ثمر رسیده. در نهایت همین اعتراض‌ها باعث شد که کوپال ناظمی داور مسابقه سید عباسی را از کنار زمین اخراج کنه. در ادامه بازی هم تیم پدیده چند حمله روی دروازه تیم هوادار انجام داد که شاگردان سید عباسی در رسیدن به گل ناکام بودند. سپاس فراوان که با این گزارش همراه ما بودید. خدا یار و نگهدار شما.
خب روال اینه که اول صحبت‌های مربی میزبان رو میشنویم. به جای داوود سید عباسی اول صحبت‌های رضا عنایتی رو بشنوید. اصلاح بکنم این صدای رضا عنایتی نبود، سرمان تاجدار بود مربی پدیده شهر خودرو که شنیدید. نکتهش حالا چیه؟ انگار وسط بازار داشتن مصاحبه میکردن، یعنی همه دارن حرف میزنن، اصلا کسی این خیالش هم نیست که اون بالا نشسته داره حرف میزنه و ما اصلا اومدیم که خبر اونو پوشش بدیم. خلاصه بگم من هر هفته دارم تو این برنامه در مورد نشست های خبری، حالا از کیفیت صدا گرفته تا اون آمبیانس یا صدای محیطی، از همه اینا صحبت میکنم و گلایه میکنی، ولی درستم نمیشه. فکر نمیکنم خیلی هم حرفه‌ای باشه این وضع برگزاری نشست‌های خبری. قاعدتا باید منظم و مرتب باشه. هر خبرنگار یک نوبت داره، سوالش رو میپرسه، سرمربی تیم حریف، سرمربی در واقع حاضر در اون نشست پاسخ میده و یک به یک همه سوالات همدیگر رو میشنون. اینطوری نیست که فقط سوال من مهمه بقیه هیچ اهمیتی ندارن. خب متاسفانه این شلوغی ها مخصوصا تو نشست های شهرستان ها خیلی زیاده. حالا باز تهران شرایطش خیلی خیلی بهتره، ولی نشست های خبری مسابقاتی که در شهرستان های مختلف برگزار میشه خیلی عجیب و غریبه. حالا صحبت رضا عنایتی رو با هم دیگه بشنویم.
والا در خصوص بازی امروز حرفی برای گفتن هزار که از تیمم داشتن اصلا امروز اون اتفاقی که ما هم صحبت کرده بودیم تنبیه کردیم به گفتن نیفتاد و فهم کنم یک تیم کاملا نخیخه بودیم حالت شرط زمین میزگاری کنی در برگیری بودیم نرمودنش تحصیبگار بود رو هر دو تا تیم با دوبار دامونه نیستیم و انتظار داشتن که امروز بازی کنم بیشتر تلاش بکنن و بیشتر کارهایی که تعمیل کردیم و انجام بدن، ولی اتفاق نفتاد. تعمیل میدم اصلا باشه بیداری تو شهر کدرو انشاءالا که توی مسابقات آتی بتونن موفق بشن و امیدوارم که فوتبال مشهد سر صابون بگیره، چون واقعا نگران کننده است.
اینم رضا عنایتی بود. حالا یکم تو صحبت‌های رضا عنایتی سکوت رو رعایت کرده بودم، ولی کاملا مشخص سرمربی که میاد که حالا یکم احترام بهش گذاشته میشه، یکم ساکت‌تره. دستیار که میاد و حالا اون دستیار هم خیلی اگر مورد توجه خبرنگار نباشه کلا توجه خیلی زیادی به صحبت‌هاش نمیشه. آقای سید صالحی عزیز، نظرتون در مورد این مسابقه؟
خب فکر میکنم که هفته گذشته شهر خودرو کار بزرگ انجام داد. یه بازی 6 امتیازی نه بلکه 9 امتیازی در مقابل نفت مهسا سلیمان برد و من فکر می‌کردم که به خاطر مسائل روانی این بازی هم بانک توی زمین خوشون برگزار می‌کردن بتونن حداقل امتیازو بگیرن. یه نکته که در مورد شهر خودرو است، جناب کاظم‌زاده بازیکنای خوبی رو جمع جور کرد، اما من اعتقاد دارم که وقتی یه تیمی میاد بازی قبلشو میبره با اون شکل شمالی تیمی به تیم برنده دست نمیزنن و فکر میکنم که تغییراتی که داد آقای صد عباسی کادر فنیشون اون شرایطو نداشتن. ساختار دفاعشون نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، تیمشون شکل تیمی پیدا کرده و در مقابل هواداری قرار گرفتن که اگر دو تا سه تا تعویضی که رضا عنایتی انجام نمیداد کاملا شرایط فرق میکرد، شاید اصلا پیده میتونست بازی باره. در کل به نظر من وقتی یه تیمی که میخواد نیفته باید به یک امتیازم قانع باشه و مربی‌ها باید طوری چیدمانشون انجام بدن که وقتی شما دقیقه 78 زورت نمیرسه ببره دنبال امتیاز بشه. الان شهر خود 3 4 تا بازی دقیقه 80 بعد گل میخوره و این برمیگرده به تفکراتشون و همه چیز امتیاز میتونن اینا الان 13 14 امتیاز داشته باشن. اما به نظر من کار فوق العاده سختی دارن و هوادار نشون داد که وقتی شما یه تیم ستاد خوب فکری اقتصادی مدیریتی بالا سرت باشه و یه مربی با تجربه‌ای که حالا جوونه و ما زحمت کشیده، ما خیلی مربی‌ها رو می‌بینیم که محبوب باشگاه هستن ولی میرن سرمربی تیمه میشن میلیاردام خرج می‌کنن نمی‌تونن نچیدن. اما عنایتی اومد در لیگ یک، اومد در شهر خود در پدیده مربیگری کرد و الان می‌بینیم که به اون پختگی داره میرسه، تیم خوبی هم جمع کرده و سه امتیازو روی تجربه‌شون گرفته.
متشکرم از شما آقای سید صالحی بابت توضیحاتتون. کارشناسی داوری داره این مسابقه آقای یزدانی مطابق عرفته همراه ما هستن. سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب دارم جناب کاظم‌زاده، خدمت جناب‌عالی، همکاران محترم از اتحادیه، همچنین کارشناس محترم برنامه و شنوندگان بسیار خوب همگام با لیگ. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. قضاوت این بازی رو چطور دیدید؟
بله، این قضاوت این بازی و این کوپا رو لازمی به کمک آقای باشنده و آقای احمدی و آقای بای به عهده داشتن. من بعد از اون چای کوپا لازمی که هفتمین قضاوتش رو داشت به شخص مشکلی تو قضاوتش نداشت، خوب دوندگی داشت و مدیریت خوب بازی رو داشت. اما اون چی که تنها مورد تاثیرگذار در بازی بود دقیقه 78 اتفاق افتاد، گل هوادار رو باید عرض کنم که توپی رو که شوت زده بودن بازیکنان هوادار، توپ برگشتیش رو که دروازه‌بان برگردونده بود، هم تیمی تیم زننده شد، متأسفانه در وضعیت آفساید بود، برگشت توپ رو داخل دروازه زد و بعد از اون کمک داور این دوم این بازی اشتباه کرد و گل رو بعد ابطال میکرد. متأسفانه چون جایگیری خوبی نداشت اشتباه کرد و گل رو قبول کرد که در پی اون اعتراضاتی هم داشت که طبق قانون برخورد شد. در واقع درست اشتباه صورت گرفت اما نباید رفتار غیر مسئولانه از عوامل فنی داشته باشیم، اما متأسفانه از کردن گل بعد ابطال میشد.
متشکرم، ممنونم از توضیحات شما. یعنی مساوی دیگه، بازی بعد مساوی تموم میشد.
من گل در وضعیت آفساید و تخلف آفساید صورت پذیر و بله حتما باید ابطال میشد گل هوادار.
این امتیاز میتونه انتهای فصل خیلی خیلی حیاتی باشه، البته اگه یکم بتونن امتیاز بگیرن که حالا کار به حیات و حیاتی بکش.
جناب کاظم‌زاده رو تو من میخواستم این نکته رو تو بازی سپاهان عرض کنم. وقتی که یه سری عوامل را هم هست تاثیرگذار میتونه باشه غیر از اون تجربه برنامه داورا، ببینید وقتی برنامه بازی روز چهارشنبه قرار برگزار بشه، یک شنبه شب اعلام میشه به داور، برنامه‌ریزی برای سفر باید کنه، مرخصی، شما میدونید اسم حرفه‌ای رو بازی ما هست، داورای ما حرفه‌ای هستن اسمی، اما به حساب شغل داوری نیست، باید برن مرخصی بگیرن، برنامه تمرینیشون رو مجدد تغییر بدن. متاسفانه یک شنبه شب تمرکز داور گبه میره، شما حساب کن وقتی همچین چه قضیه‌ای هست متاسفانه تاثیر پذیره. ضمن این که ما داری یواش یواش به این نتیجه میزنیم داوری با تجربه همونو داری کم میکنن، جامعه کازن سادی یعنی تلاش میکنن که خداحافظی کنن. ما داوری داشتیم آقای به حساب احمد صالحی ها و تورای جهرگردی، ما الان تو لیگ انگلیس من عرض کنم که عرصه میکردم که الان در خدمه شما باشم، سه تا داورای با تجربهشون 53 ساله آقای مارتین اتکینسون هستش، مایک دین هستش خدمه شما هست، اندره مارینر هستش، اینا هر کدوم 17 تا 13 تا 15 تا بازی انجام داده هنوز داره قضاوت میکنه، چون فیفا مون سقف سنی رو برداشته. اما متاسفانه ما تو این فصل دیدیم داوری با تجربه همونو دل خدافزی کاری میکنن، خدافزی کنن، پیشنهاد میکنن، بازی میذارن براشون خدافزی کنن. هر چقدر ما الان میریم بازی استقلال پرسپولیس اونجا اشکالات زیاد
هست. آره اونجا خیلی خیلی نفته، خیلی سرصدا.
ما وقتی تجربه رو در لیگمون حذف میکنیم، شما میدونید سرمایه یک لیگ هست اون تجربه در کنار جوانی. وقتی ما داور مثلا همون سپاهان رو من مثال میزنم چون بازیشو گذاشته بودیم، اشتباه نبودم اون کار بسیار خوبی که داور ما آقای سیدعلی داشت اون بازی، ما چجوری میتونیم داور 41 ساله که 218 تا بازی لیگ رو قضاوت کرده بخوایم مثلا نه ایشون رو ده، من ایشون رو نوعی رو میگم، بخوایم آقا بیا الان خدافزی کن برو، با اینکه 4 سال تایم زمانی داره اما به بعدش هم طبق قوانین فیفا میتونه در صورت